بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خلق الله المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية. در ارتباط با صفات فعل که باب یازدهم از ابواب کتاب شریف توحید صدوق است مورد صحبت بود و به آخرین حدیث این باب رسیدیم که همین حدیثی که فعلا قرائت شد و در ارتباط با مسئله مشیت و اراده مطالب مختلفی گفته شد و اجمالا این مسئله مشخص گردید که از مسلمیات اصول مکتب اهل البیت به تعبیر جناب قاضی سید قمی رحمت الله علیه از اصول قطعیه مکتب اهل البیت این است که مشیت اراده حادثن و از صفات فعلن. تا اونجا ایشان در این مورد مطلب را قاطع اعلام کردن که فرمودن اگر کسی غیر از این بگوید آند مذهبه و آند ائمه المعصومین علیهم السلام، که عبارت شده جلسه قبل بود و واقعیت هم همینه. نصوص قطعیه مدارک وحیانی این حقیقت را بیان کرده و در این مورد دو تا استدلال هم در روایات بیان شده برای اینکه از صفات فعل از اراده و حادث. تا اونجا که روایات خوندیم دو تا استدلال هم گفته شد. یک این بود که فرمودن اگر چنانچه اراده ازلی باشد و از صفات ذات باشد نه از صفات فعل، لازمش این است که مراد هم تحقق داشته باشد، و اگر مراد تحقق داشت و ازلی، لازم آید تعدد قدما. و تعبیری که در این مورد در حدیث بود این بود که عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له لم یزل الله مریدا فقال ان المرید لا یکون الا لمراد معه بل لم یزل آل من قدیما ثم اراد ان المرید لا یکون الا لمراد معه. یعنی اگر مرید صفت ذات باشد و ازلی، باید مرادی هم با این مرید باشه، الا لمراد معه. اگر مرادی باش بود پس یک قدیم دیگری هم غیر از ذات مقدس حضرت حق وجود داره. می شود تعدد قدمایی که باطل بودنش مشخص و روشنه. و همچنین تعبیر کردن که اگر اراده ازلی باشد، من قال به این که اراده ازلی است فلیس به مبهد. این حدیث هم خوندیم که در ابواب بعدی است و حدیث این بود که در باب المشیه فرموده بودن که کسی که قائل باشد به این که اراده از صفات ذات است، قال الرضا علیه السلام المشیه و الاراده من صفات الافعال، فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدن شائیان فلیس سب موحد. این نصوص قطعیه. دو تا استدلال براش شده، یکی استدلالی که عرض کردم، دیگر همین استدلال که لازمه شرکه، که از همون بیان اول هم همین استفاده میشه. وقتی تعدد قدما باشه لازمه شرکم هست، و اگر چنانچه اراده ازلی بود پس مرادی باید باشه، هم خود این اراده و هم اون مراد با خداوند متعال بودن و قدمت دارن. و لو کان قدیمن به بیان حدیث لکان الهان ثانیا، که در حدیث دیگری این مسئله هست. اگر چیزی قدیم باشد، اونها که قائل نیستن به این حرف، میگویند منظور قدیم ذاتی است، ولی جمله حدیث مطلقه. استدلال هم بر همین اطلاقش قائمه، چون اگر چیزی قدیم شد یعنی لم یکن فکان نیست، بوده و بوده و بوده و بوده. حالا که بوده، لم یکن در ارتباط با او نیست، چنین چیزی چرا اله نباشه؟ چیزی که بوده و بوده و بوده، چون اون چه که خلق نشده است و قدیم است، از کجا میگید ذاتش نیاز داره؟ به چه دلیل؟ و در فرض این که دو مورد چنین فرض کنید، از کجا میگویید این یکی غیر اله است و اون یکی دیگه اله؟ هر دو مثل همن، هر دو قدمت دارن، هر دو خلق نشدن، هر دو ازلی هستن. به چه جهت با چه مرجحی گفته بشه این یکی اله حقیقی است، اون یکی به تبع او وجود داره؟ دلیل نداره. در هر حال پس اینجور شد که اراده در مستفاد از مدارک وحیانی، مشیت، با اینکه تفاوتی بینشون هست که انشالله در بحث مشیت و اراده که برسیم صحبتش خواهد شد. اراده و مشیت اینجور شد که اینا از صفات فعل هستن. دو تا دلیل هم در احادیث به این جهت آمده که وقتی دو شیئان و هر دو قدیمن، وقتی هر دو قدیمن، به چه دلیل بگیم این یکی به ذات هست، اون یکی به غیر؟ ادله توحید میگه باید یکی باشه، لذا میگه مخالف با ادله توحیده. اما این جواب حلی بر مسئله نیست، به خاطر اینکه لوکان قدیم لکان الهان ثانیا نفی ادله توحید میکنه. حرف همینه، مخالف با ادله توحید هستن، از این بر مطرح میشه. پس بنابراین دو تا دلیل هم در روایات برای مطلب آمده. و از طرفی هم این مسئله گفته شده که اگر چنونچه اراده صفت فعل باشد و قابل سلب و ایجاب، یعنی میگیم اراده ولم یورد و صفت فعل است، و اگر این حرف میگید، همین حرفی که داشتیم گفتیم از رباده استفاده میشه، این لازمش تغییر در ذاته. چون لازمش تغییر در ذاته، نمیتونیم بگیم صفت فعل. چرا؟ چون این ذات قبل الاراده و بعد الاراده فرق کرده یا نه؟ سوالینه. اگر فرق نکرده چطور میشه قبل از اراده بعد از اراده یه تفاوتی به وجود نیامده باشه؟ و اگر فرق کرده، لازمش تغییر در ذاته. تغییر در ذات که محال است، پس اراده صفت فعل باشه. ما اینم استدلال است. جواب این استدلالم که این استدلال اتفاقا در بیان سلیمان مروزی و در بیان عمران صابی در بحث با حضرت رضا علیه السلام در بیان هر دو آمده. عمران صابی محور بحثش با حضرت رضا علیه السلام اینه که میخواهد بگوید که کسی برای من تاکنون واحد بودن کائن اول را نتوانست اثبات کنه. قبول دارم کائنی را، ولی این کائنی یگانه است، شریک ندارد، به چه دلیل؟ این بحث رو مطرح کرد. اون بحث مفصل عجیبه، بسیار سنگین، ثقیلی که تا اونجا که من برخورد داشتم دو نفر بیشتر بالا پایینش نکردن و بقیه اگرم چیزی گفتن ترجمه کردن. یکی مرحوم علامه مجلسی، یکی هم مرحوم علامه جعفری، آشمانتر جعفری خدا رحمتش کرد. ایشان هم شرحی برش زدن، شرحی نسبتا سنگین علمی است و عبارات رو ورود پیدا کردن. مرحوم علامه مجلسی هم همینطور. بقیه تا اونجا که من دیدم بعضی دیگه ترجمه کردن، ولی در حد ترجمه است. اونجا هم دو نوبت تا اونجا که الان خاطرم هست، حداقل دو نوبت این رو مطرح میکنه که آیا این فاعل قبل از اراده و بعد از اراده فرق نکرده؟ اگر فرق نکرده چطور فرق نکرده؟ ولی که یه وقت اراده کرده، یه وقت اراده نکرده. و اگر چنون چی فرق کرده، تغییر در ذات میاد، تغییر ذات میاد غلطه. پس این اراده باید ازلی باشه، ازلی شد، مرادم ازلی میشه، پس شریک داره. نفی وحدت ذات مخاط بونه، نفی یگانگی که مخاط بونه. در یک مورد حضرت فقط میفرمایند که خیر ذات مقدس تغییر نکرده است، متعلق اراده تغییر میکنه. در یک مورد حضرت بیانم میکنن، توضیح هم میدن که میشود که فاعل تغییر نکند، در عینه که فاعل تغییر نمیکند، مراد است که تغییر میکند ولی فاعل تغییر نمیکند. و به این مطلب هم توجه داده شده که یک جهت این که شما چنین فعل فکر میکنید این است که قیاس میکنید مخلوق را با خالق و تمام اشکالاتی که پیش میاد برای بشر در مسائل که مطالبی غیر اونچه که حق است گفتن از قیاس خلق است به خالق. یعنی چون اراده را در ارتباط با خود خلق میبینن که تغییر در خلق لازم میاد، یعنی وقتی که اراده نکرده بود شوقی نبود، علاقه نبود، ضمیری نبود، چنینی نبود، چنانی نبود، وقتی اراده شد همه اینا غیر از این خواهد شد. پس چون این چنین است در اراده کردن و اراده نکردن فاعل در خلق و قیاس کردن که اگر خالق هم اراده ولم یرد لازمش همینه، و حال اون که مکرر در روایات گفته شده که اون چه که در خلق است از این مقدمات ضمیر و تفکر و شوق و چنین و چنان اینها در خالق وجود نداره و نمیفهمیم که چطوره، چون خودش نمیفهمیم، چون ذاتش نمیفهمیم، لذا این را نمیفهمیم که چطوره. اما اجمالا قیاس غلطه، چون قیاس اون چه که در خلق است با اون چه که در خالق است یکی از اصول قطعیه‌ای که استفاده میشه از مدارک اینه که کل چیزایی که یمکن در خلق لا یمکن در خالق. این چنین در هر حال جواب این سوالی هم که الان استدلالی هم که الان عرض کردم اینه که یه مقدار از نظر تحلیل مسئله اینجور گفته بشه که اراده ولم یرد وقتی در ارتباط با خلق است، البته خلق همینه که تغییر بود، ولی خالق خیر. چرا؟ چون خالق ذات مختار، اختیارش هم به ذات، نه مثل اختیار ما ذات مختار. وقتی گفتیم مختار اون وقت چون مختار است اراده لم یرد بل اختیارش تغییری هم در ذات به وجود نمیاد. حضرت مثال این چنین هم بیان میکنن که در من برود تفصیلی پیدا نکردم تو بحث که حالا بخوام عرض کرده باشم، که حضرت میفرمان که در خلق هم این چنین هست که آتش میسوزاند و تغییر میدهد اون چیزی را که محروق است و سوخته میشود، ولی در خودش تغییری به وجود نمیاد. این چنین نیست که حتما بایستی اگر چنانچه اون چه که مورد فعل فاعل است تغییر میکند بایستی فاعل هم تغییر کند. خیلی این مثال میزنم. در هر حال اون چه که خواستیم نتیجه گرفته باشیم این است که روایات فراوانی که خونده شد مطلب از این قرار شد که از مسائل مسلمه وحی است که مسئله مشیت و اراده از صفات فعل است و از صفات ذات نیست و غیر علم است. به تصریح فرموده بودن که علم و مشیت دوتاست و روشن روشن استدلال عقلی هم برای نفیش نداریم، پس اون چی که در وحی است ثابت میشه، که این اصل کلی رو هم بد نیست در نظر داشته باشیم. که اتفاقا همین چند روز اخیر یکی از آقایونی که به نظر من اعلم فلاسفه فعلی هستن که البته بسیاری از مسائل فلسفی رو هم خودشون رد کردن تشریف رو داد منزل و بعد صحبتش شد، به اینجا رسید صحبت که دیدم بسیار بسیار حرفی که ما دنبالش بودیم و هستیم و میخوایم این مطلب رو هرچه بیشتر مورد توجه همه قرار بگیره، و آن اینه که ایشان فرمودن که من به اضافه این که از کسانی هستن که در تبحرشون در فلسفه لازم نیست الان اسم بیارم، در تبحرشون در حرفی نیست و اصطلاح همه اساتید مربوطه رو دیدن، بلکه از بسیاری از اساتید خودتون هم تفوق پیدا کردن و بعد هم بسیاری از مسائل مهمه رو هم خیلی بیان شفاف صریح مستدل منطقی رد کردن از اصول فلسفه نرم رد کردن. وقت بعد گفتن اخیرا معادی نوشتم که اون معاد همه ادله نافیه معاد جسمانی خاکی را مناقشه کردم رد کردم. بعد گفتم این مسئله از مسائل غیب است که عقل راهی نداره که اونجا چه خبره و چگونه است هشت به نتیجه مایم و وحی و ادله نقلی اگر بیان بیان باشه و صریح و 100% روشن برای عموم و عقلا وحی رو توجیه بکنیم، ولی همچه دلیلی نیست و رد کردم در نظر ادله رو مناقشه کردم. بعد باید چکا کنیم؟ باید بچسبیم به وحی. وحی هم که از صراحت بسیاری برخوردار از اگه چی که معاد حشر اجساد بالیه ترابی به تعبیر ایشان که مفتن عنصر ترابی همین تعبیرم دارن بقیه هم دارن این ملاک کاره. یعنی بنابراین بخشی در یک بحثی بررسی کردیم اختلافی بود از وحی چیزی مستفاد بود،
از افکار بشری و مشاهیر بشر چیزی مستفاد بود. اگر دلیل دلیل بیان ضروری روشن اند جمیع العقلا عموم العقلا لاعقل باشه، البته توجیه میکنیم، ولو نص قرآن باشه از قبیل جا ربک و از قبیل نفخت فی من روحی، ولو من همیشه گفتم چنین چیزی وجود نداره، چون هر چه که این چنین است خود وحی قبل از همه و بهتر از همه توجیه کرده. و اما اگر چنانچه چیزی اتفاقا فرض بشه، البته اگر عقل بیان کذایی که گفتیم باشه، حتما باید غیر رو توجیه کرد، چون وحی نه به خود عقل ما شناختیم. اما چون چنین چیزی نیست گفتیم که دیگه نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه وقتی ادله عقلی کذایی در بحث نباشه، بایستی اونچه که در وحی هست همون رو عکس کرد، به حکم این که خود وحی را به حکم قطعی عقل قبول کردیم. و مخاطب ما هم کسی است که وحی قبول کرده، اونی که وحی قبول نکرده که بحث با او به گونه دیگری خواهد شد. در هر حال حد مطلب در این حد مشخص. بحث بعدی چند تا حدیثی که ابتدا خونده میشه که حرفی درش زیاد نیست، جای توضیح نیست که توضیح لازم نداره، تا برسیم به یک حدیثی که برای جلسه بعد کمی احتیاج به توضیح داره. باب بعدی، باب 12، باب تفسیر قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه. در ارتباط با اینکه این آیه شریفه معناش چیه؟ کل شیء هالک الا وجهه. خب از اون مواردی که میگه توجیه باید بشه، یکیش همینه که وجه به همین معنای ظاهری که بخوام بگیم که راجع به خدا که معنا نداره، که برای خدا یک صورتیه و کل شیء هالک الا وجهه، و وجه خدا باز خدا هم اون چیزی که ازش باقی بمونه وجهش باقی بمونه. کل شیء هالک الا وجهه. پس چی میشه این آیه کل شیء هالک الا وجهه؟ 3-4-5 و حدیث این ابتدا که هستش همش یک مضمونه، و آن این است که کل شیء هالک الا وجهه، یعنی الا عرض بزرگ که اون چه که حق است همه چیز بی خاصیت مفید میشه، باطل میشه. الا وجهه یعنی الا اون که وجهه خدایی داشته باشه، جهت الهی داشته باشه، حق باشه. لذا گفته میشه یعنی دین خدا، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، یعنی اون چه که حق است. کل شیء هالک الا وجهه معناش طبق این احادیث اینه، تا برسیم به این که بین مطالب دیگه هم در ضمن گفته شده یا خیر. پس در این باب 12 حدیث اول، قال قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه، این معناش چیه؟ به حضرت گفتم، یعنی گفتم معناش چیست؟ قال فیهلک کل شیء و یبقى الوجه، ان الله عز و جل اعظم من ان یوصف بالوجه، ولیکن معناه کل شیء هالک الا دینه، یعنی حق و حقیقت اون چه که آثار خیر داره. والوجه الذی یؤتا من، همه چیز باطل میشه فانیست الا وجهی که یؤتا من، یعنی اون چه که طریق به سوی خداست، یعنی خدا امان مسلم که میفرمان نحن وجه الله در حدیث دیگه، و هر چیزی که ما را به طرف خدا هدایت کنه اوست که باقیست، اوست که هالک نیست. حدیث دوم، ان ابی بصیر عن الحارث ابن کذا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه، قال کل شیء هالک الا من اخذ طریق الحق، که اشاره کردم دیگه، گفتم که اهل البیت و اردن بزرگ شما که دین و اون چه که حق است و در جهت حق ما رو قرار میدهد و این هاستش. حدیث سوم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه، قال من اتى الله بما امر بهی من طاعت الله، هر کس که مطیع خدا باشه، یعنی کار خوب بکنه، یعنی کار خوب، یعنی حق، یعنی باز همون چی که حقه، اون چی که حق است اوز وجه خداست. الا وجه قال من اتى الله بما امر به، انجام بده اون چی که امر شده، من طاعت الله و طاعت ائمه علیهم السلام و ائمه من بعد صلوات الله علیهم، فهو الوجه الذی لا یهلک، این وجهی است که هلاک نمیشه، یعنی این طاعت خدا، طاعت ائمه، اون چی که حق است، اینا از بین نمیره. فاول وجه الذی لا یهلک. ثم قرأ بعدم حضرت این آیه رو قرائت کردن، و من یطع الرسول فقد اطاع الله. خب چطور این اطاعت پیغمبر و ائمه این چیه؟ مثل اطاعت خدا وجه الله است، چه این که اطاعت اینا اطاعت خداست، رضا وجه الله است. پس بنابراین این چیه؟ این است که به اصطلاح وجه الله معناش این شد. انا بی الله عليه السلام في قول الله عز وجل كل شيء هالك الا بچه قال نحن ما ائمه هستیم بچه خداوند متعال. پس آیه شریفه طبق این حدیث معناش مشخصه. حالا انشاءالله صحبت خواهیم کرد که حرف دیگه گفته شده گفته نشده مسائل دیگه چیه و یکی از اونها که از مهمترین مصادیق وجه الله وجود مبارک حضرت فاطمه صدیقه علیه السلام که امروز گذشت در ارتباط با وجود مبارک حضرت هستن که ام الائمه النجبا بنت رسول الله و زوجت امیر المؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین. این شخصیت که یکی از شخصیت های نورانی خود نوری هستن از انوار طیبه تا اونجا که هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها و در عظمت بیبی هرچه بگوییم به قدر درک خودمون گفتیم و الا حقیقت حضرتش را اونچنون که بایست نمیتوانیم بفهمیم که مشخصه. من یک کلمه رو آخر عرضم در عظمت ایشان اشاره داشته باشم که حالا این از جهتی عظمت نیست براشون. من یه وقتی توی یکی از این سخنرانی‌های به اصطلاح ائمه جمعه اهل سنت شنیدم خیلی وقت بود، بعد دیدم که در احقاق الحق هست و باید تفصیل بیشتری و اون این که نقل میشه اونجا هم دارد احقاق الحق جلد دهم در ذهنم هست شاید حدود صفحه 200 و این حرف هست که عایشه نقل میکند میگوید که کنا نخیت و نغزل، ما اینچنین بودیم که خیاطی میکردیم و نخریسی میکردیم و سوزن رو نخ میکردیم و ننزم الابره یاد باز باشه ننزم الابره این کارا رو میکردیم. فل لیل به زوء وجه فاطمه، به زوء وجه فاطمه، شب بود تاریک بود چراغی نبود، نخیاطی میکردیم نخرسی میکردیم سوزن نخ میکردیم این کارا رو میکردیم به چی؟ به زوء وجه فاطمه، نه به عنوان معجزه طبیعت خلقت. بعد نزدیک عصری شد و وجود مقدس حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام متولد شدن و مغرب شد و نقل میکنه اینجا همینطور که عرض کردم که حضرتش قامت آمی به سر صورتشون زدن قامت فسلت المغرب یعنی طاهرتون متحره، که البته از عبارات کوتاهی که من خیلی به نظرم فوقلاده است در این سادگی و کوتاهیش از جهتی این که نوع فضائلشون که جای خودش محفوظه این کلمه ام ابی هاست که خیلی هم صحبت میشه که ام ابی ها یعنی چی؟ ام ابی ها همین معنی است عبارت ترجمه عادی که شده یکم بکنه انسان بسیار مهم ام ابی ها یعنی من پیغمبر اکرم برخوردم با فاطمه صدیقه علیه السلام برخورد پدر با فرزند نیست، برخورد فرزند با مادره. خیلی مهم، یعنی با مادر چجور آدم برخورد بکنه، چقدر مؤدبانه برخورد بکنه، چقدر رعایت میکنه. برخورد من با ایشان برخورد فرزند است با مادر ام ابی ها، لذاست که دستشون رو میبوسیدن پروپاشون میستادن و بعد میخواستن به امثاله. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت این وجهی که من اعظم وجوه الله هست با این تعبیر که صحبت شد خداوند فرج آقای امام زمان علیه السلام برسونه، این گرفتاری عمومی رو برطرف کنه و همه جوامع انسانی و اسلامی رو هم مشمول لطف و عنایت خاصش قرار بدهد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد رسول الله.